بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال یک:
شاهد را در شعر ابن نجم بیان کنید. سوال دو: اقسام مجاز عقلی را به اعتبار طرفین بگویید. سوال سه: به اعتبار طرفین یک مثال برای اون که طرفین مجاز باشن بیاورید. بسم الله الرحمن الرحیم. و هو فی القرآن کثیر و اذا تلیت علیهم آیاته. اینجا باید چند بحث رو مطرح کرد. بحث اول آن است که آیا مجاز عقلی با دروغ فرق دارد یا ندارد؟ در زبان فارسی میگن فلان چیز مجاز یا فلانی داره مجازگویی میکنه، منظورشون دروغ گفتنه. حالا ببینیم آیا مجاز با دروغ فرق داره یا نه. میگیم بله، دروغگو برای دروغ خودش قرینه نمیاره، بلکه میخواد دروغ خودش را مانند حرفهای صحیح جا بذاره، جا بیندازه. اما در مجاز ما میخواهیم ملاحتگویی کنیم و قرینه برای مجاز میاریم تا از قرینه معلوم بشه که این حقیقت نیست و مجاز است. پس ما بنابراین یک چیزی را نخواستیم به جای حقیقت جایگزین کنیم و جا بیندازیم. ما همچی کاری نکردیم. پس مجاز با حقیقت دوتاست و با دروغ هم فرق میکنه. در دروغ دروغگو سعی میکنه که یک شیء غیر واقعی را به صورت واقع جا بیندازه، اما در مجاز این کار رو ما نمی کنیم. ما میگیم این مجاز است و به خاطر زیبایی کلام و ملاحت سخن مجاز میاریم. این بحث اول. بحث دوم اینه که بعضی ها که خوب تحصیل نکرده بودند خیال کردند که مجاز و دروغ هر دو یه چیزه. گفتند مجاز در قرآن نیست، چون اگر در قرآن بیاید این بر گوینده قرآن که ذات اقدس باری تعالی هست نسبت به ذات خدا نقصه. پس مجاز در قرآن نیست. ما میگیم که مجاز هم در قرآن هست، هم در روایات هست، هم در کلمات دیگر ائمه معصومین و پیشوایان دینی و دیگران، از بزرگان علما، بزرگان فصحا و شعرای ما مجاز هست. و به همین دلیل که مصنف خواسته اونها رو رد کنه، آیاتی از قرآن آورده که در اون آیات مجاز عقلیه. البته چون بحث ما در مجاز عقلیه، مثالهایی هم که میاریم از چی میاریم؟ مجاز عقلی. دیگه از مجاز لغوی نمیاریم. مجاز لغوی در علم بیانه. این چند مطلب؟ دو مطلب. مطلب سوم، مصنف گفته مجاز عقلی در قرآن زیاده. بعد یک آیه رو مثال آورده و نگفته که قولیه تعالی، فقط مثال آورده. عبارتش اینطوره: و هو فی القرآن کثیر و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. ظاهراً باید اینجور میگفت: و هو فی القرآن کثیر نحو قوله تعالی و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. چرا که قولیه تعالی نگفت؟ شارح گفته نه مصنف. که قولیه رو شارح آورده. ما حرفمون سر کیه؟ مصنف. گم نکنید مطالب رو، قاطی نکنید. این مطلب چندم؟ سوم. جواب مطلب سوم باشه طلبتون تا شاهد رو در این آیه بیان کنیم که این آیه چطور مجازه. حواستون خوب باشه. مجازیت این آیه اینطوره که خدا می‌فرماید زمانی که بر ایشان آیات خدا تلاوت بشه، ای آیات خدا ایمان اونها رو چکار میکنه؟ زیاد میکنه. آیا ایمان اونها رو ای آیه ها زیاد میکنه یا خدا زیاد میکنه؟ خدا. آیه ها چی هن؟ سبب هن. ما اسناد به فاعل اصلی ندادیم، اسناد به فاعل مجازی دادیم و فاعل مجازی در اینجا چیه؟ سببه. ای شاهد مثال روشن شد. پس در قرآن مجاز عقلی هست، اینم دلیلش. حالا مطلب چندم رو گفتم طلبتون؟ مطلب سوم. چرا مصنف نگفت که قوله تعالی؟ خوب توجه کنی. میگیم در عبارت مصنف صنعت اقتباسه. اقتباس از محسنات بدیعیه است و اون آن است که انسان از آیات قرآن بیاورد داخل کلام خودش و نگوید که این کلام خداست، مثل این که تضمین کنه، این طوری به کار ببره، تضمین کنه یعنی در ضمن بیاره، در ضمن کلام بیاره آیه ای از قرآن را و نگوید که از قرآن است. و چقدر لطیف گفته این شاعر که تضمین کرده این آیه رو و اقتباسه. زنهار از قرین بد زنهار و قنا ربنا عذاب النار. قرین یعنی چه؟ هم نشین. زنهار یعنی چه؟ یعنی دوری کردن، دوری جستن. زنهار از قرین بد زنهار و قنا ربنا عذاب النار. یعنی عذاب بد و عذاب نار چیه؟ رفیق بد. ببینید چقدر لطیف آورده. این رو میگن اقتباس. در نثر مصنف این کار رو کرده. خوب توجه کنید. میگه مجاز عقلی در قرآن کثیره و هنگامی که تلاوت کنی آیات مجاز عقلی رو بر منکرینش زیاد میگرداند آیات مجاز عقلی که در قرآن آمده، زیاد میگرداند ایمان اونایی که منکر بودند به این که در قرآن مجاز عقلی منکر بودند بودنش رو. پس این آیه میشه جزء کلام چی؟ مصنف. و برگشت میکنه به مجاز عقلی. وقتی که آیات مجاز عقلی، آیات قرآنی که مربوط به مجاز عقلیه، برای این منکرین بخونی، زادت هم چی؟ ایمانا. من اول خود آیه رو گفتم، شاهدشم براتون گفتم. حالا آیه رو کردیم جزء عبارت کی؟ مصنف. و اینجوری معنا شد. فهمیدید یا نفهمیدید؟ این اقتباس شد. کجاش حالا تکرار کنیم؟ سومی یا از کلش؟ ها، آیه رو جزء کلام مصنف. ببینید و هو فی القرآن چی؟ کثیر. مجاز عقلی در قرآن زیاده. و هنگامی که، کاری به قول خدا نداریم، هنگامی که تلاوت کنی آیات قرآن رو که مربوط به مجاز عقلیه بر اینوی که منکرن، زیاد میکنه این آیات قرآن ایمان اینا رو، یعنی دست از انکارشون برمیدارن. لطیف هست یا نیست؟ بله؟ خیلی خوب. حالا ببینیم گفته یا نه، به اون میرسیم. خب تا اینجا اینم فهمیدید مطلب چندم. حالا باید بگم چهارم، مصنف گفته و هو فی القرآن کثیر، مجاز عقلی در قرآن چیه؟ زیاده. این که زیاده دو معنا داره، یکی ذاتن زیاده یعنی خیلی زیاده، یه معنا، یه معنا یعنی زیاده به نسبه به چی؟ به حقیقت. یعنی اگه حقیقتها رو توی ترازو بذاری، مجازها رو توی ترازو، مجازش چیه؟ بیشتر. پس برای کثیر چند معنا میتونیم بیاریم؟ دو معنا، کثیر ذاتی و کثیر نسبی. حالا اینجا ببینیم کدامش مراده، ذاتی یا نسبی؟ اینجا کثیر ذاتی مراده، نه کثیر نسبی. چون اگر کثیر نسبی منظور باشه، معنا این میشه که در قرآن حقیقتهاش کمه، مجازاش بیشتر از حقیقتشه. و حالا که اینطور نیست، در قرآن حقیقتها بیشتر، مجازا کمتره. این کثیر، کثیر ذاتیه، یعنی ذاتن کثیره، ما کاری به حقیقت چیه؟ نداریم. مثلا میگن در مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی طلبه های درس خان کمند یا زیاد؟ میگن زیاده. زیاده این معنای ذاتی داره، یعنی ذاتن زیاده، نه این که بگیم زیاد است نسبت به درس نخونا. نه، ما داریم به اصطلاح ذاتی رو حساب میکنیم. البته این مثال ما کمی هم نارسا بود، ولی مثال دیگری بزنیم که رساتر باشه. مثلا میگن در کشور ایران سیاه پوست زیاده. خب این که میگن زیاده، یعنی نسبت به ملت ایران یا نه ذاتن زیاده؟ کدامش؟ ذاتن سیاه پوست زیاده مثلا. بله، حالا اسم نمیبریم که کی. بله، خب کم یعنی حالا این زیادی که مثلا فرض کنید 2000 تا باشه، 10000 تا باشه، این مقدار. پس اگر به خود بگید سیاه زیاد است نسبت به ملت ایران، معناش این میشه که ملت ایران اکثرشون سیاهن، اقلشون چی؟ سفید. اگه بگید نه ذاتن زیاده، سیاه پوست زیاده در ایران، این معناش این نیست که سفید پوستش یه کمتره. این مثال گویاتر شد. خب حالا این که میگیم مجاز در قرآن کثیره، کثیر ذاتیه یا نسبیه؟ ذاتیه، نسبی معنا نمیده، خراب میشه. این مطلب چندم؟ چهارم. آیات دیگری داریم که مجاز عقلیه، اونا رو هم یه تذکری بدیم که دیگه روی عبارت انشاءالله با سرعت بیشتر پیش بریم. قرآن می فرماید یذبح ابناءهم، فرعون ذبح می کرد پسرهای بنی اسرائیل رو. اینم داستانی داره، می دانید؟ اگر نمی دانید پس بدانید. وقتی که موسی میخواست متولد بشه، قبل از تولد او سحره و ستاره شناسان به فرعون گفته بودند که یک پسری به دنیا میاد که تخت و بخت تو را به هم میریزه. اینم از ترس این که او پسر به دنیا نیاد دستور داد سازمانی و ساواکی گذاشتند توی همه خانه ها، هر جا که زنی حامله بود و میزایید باید گزارش بدن که آیا پسر بوده یا دختر. اگر پسر بود، برای این که احتمال میداد که نکنه موسی باشه، برای دفع احتمال اجمالی دستور داد همه پسرها را بکشند. 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. اینقدر پسرها رو کشتند تا موسی به دنیا آمد. حالا موسی یواشکی به دنیا آمد، هنوز ساواکی ها نفهمیدن. مادر موسی چو موسی را بدید، وقتی پسرش رو دید، خدایا چه کنم، الان سر این رو میبرن. او رو در صندوقی گذاشت از ترس فرعونیان، هر جا صندوق رو بگذاره خب یا بچه میمیره یا اونا میان نگاه میکنن ببینن توش یه چیزی نباشه، مثلا وارسی میکنن بچه رو پیدا میکنن. صندوق رو روی رود نیل گذاشت و گفت توکلت علی الحی الذی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. رها کرد، آب صندوق رو برد و برد این رود نیل هم از زیر تخت و قصر فرعون رد می شد. فرعون دید یک صندوقی میاد، گفت این رو بگیرید ببینیم چی داره. باز کرد، دید یک پسر زیبای خوش جمال قشنگی هست. آسیه هم که زن فرعون بود، تا چشمش به این بچه افتاد، گفت ما که بچه نداریم، همینه نگه میداریم برای خودمون، این خیلی زیبا هست. اینه نگه داشتن. حالا قدرت خدا رو ببینید واقعا. اون که این همه پسرها رو کشت که موسی پیدا نشه، موسی رو در دامان خودش می پروراند با غذاهای بسیار عالی، عسل و مغز بادام و خوراکهای مقوی. موسی بزرگ شد، جوان شد که زد یک قبطی را کشت، از او فرعونیا رو کشت و از همونجا از داخل خانه فرعون مبارزه رو شروع کرد. این قدرت خداست. انسان در هیچ حالی نباید ناامید بشه، چون قدرت خدا از همه قدرت ها، از همه سیاست ها، از همه فرمول های سیاسی بالاتر و عجیبتره. دلها همه به دست اوست. ببینید چطور محبت موسی را در قلب همین فرعون موسی کش می اندازد. قدرت از این بالاتر. پس یذبح ابناءهم، فرعون ذبح می کرد پسرهای بنی اسرائیل. خب حالا اینجا شاهد مثال چیه؟ آیا خود فرعون یک کاردی دست می گرفت و آستین ها رو بالا می زد و تو این خانه در می زد و تو اون خانه در می زد که ببینه یک زنی زایمان کرده یا نه؟ این جور می کرد که ذبح کند سر ببره؟ نه، او این جور نبود. اون دستگاهی داشت بسیار عجیب، پس خودش که ذبح می کرده. حقیقتاً ذبح مال کیه؟ مال ذابحه. قصابهایی که کارد میگذارن به گردن گوسفند میبرن، اینا میشن چی؟ ذابح. فرعون که ذابح نبود. پس این مجازه یا حقیقت؟ مجاز. دیدید؟ یعنی عمله فرعون، کارگرهای فرعون ذبح میکردن، اونم کارگرش ته کارگرا این کار میکردن. یعنی اون طبقه بیستومیا، منظورم از اهانت نشه خدای نکرده به مستضعفین، یعنی اونایی که طبقه بیستوم بودن دیگه، او کارگرای آخر آخری که دیگه بیچارا از هیچ جهت فرمانده حساب نمی شدن. آخه بعضی کارگرا فرمانده حساب میشن، مثلا بخشدار یه کارگره، ولی باز خودش چیکار میکنه؟ فرمانده هست نسبت به دیگران، اما خودش باز فرمانبردار نسبت به فرموندار استاندار. مثلا فرض کنید که وزیر، وزیر کشور، نخست وزیر، همینجور سلسله مراتب داره. اینا دیگه از او کارگروی آخر آخریا هستن. و حال اون که نسبت داده شده به فرعون. حالا مثالهای دیگری هم داریم. این کل بحثه. حالا عبارتها رو دقت بفرمایید. بله، مذبوح به معنای ذابح، ذابح هم استعمال شده. حالا الهیان او بحث دیگه است. گفتیم برای اینکه اقتباس داشته باشیم. خب حالا ما دیگه اینه گفتیم، دوباره بخوام طول بدیم، عمر 100 نفر گرفته میشه. اینه شما خوبه بعد از چیز بفرمایید. آیات بعد رو میگید یا همون؟ بله، یوزب و ابنا هم نگفته. حالا اون عرض میکنیم، عبارت دقت کنید. میفرماید و هوه یعنی مجاز عقلی در قرآن چیه؟ کثیره. کثیر فی نفسه یا کثیر بل اضافه؟ فی نفسه، لا بل اضافت الى مقابله، نه به نسبه به مقابلش. مقابلش چیه؟ حقیقت. تا بوده باشد حقیقت عقلی چی؟ کم. و تقدیم فی القرآن بر کثیر برای مجرد چیست؟ اهتمامه. این از خارج نگفتیم براتون. ببینید چرا میگه مجاز عقلی در قرآن زیاده. شما اینه خوندید که تقدیم و ماه و حقه و تأخیر یفید الحصر والاختصاص. آیا فی القرآن رو برای حصر مقدم کرد؟ اگر برای حصر باشه معناش اینه که مجاز عقلی فقط در قرآن زیاده، در غیر قرآن دیگه نیست. میگیم نه، تقدیم فی القرآن برای حصر نیست، برای اهتمامه. اهتمام چیه؟ ببینید انسان به هر چیزی که اهتمام میورزه او را چه کار میکنه؟ مقدم میداره. هم در کلام مقدم میداره، هم در کارها مقدم میداره. او کلمه‌ای که ما بهش اهتمام میدیم، اهمیت میدیم، اونو مقدم میداریم. یه مثال بزنم. میگویند دو نفر در حال غرق شدن بودند و یک نجات غریقی رو گفتند که بیا این دوتا رو نجات بده. خب دوتا رو در آن واحد میتونه با هم نجات بده؟ نه. رفت سراغ یکی، یکی رو نجات داد ولی دیگری خفه شد. ازش سوال کردند که چرا تو اول این نجات دادی؟ خب میتونستی اول بری به سراغ او. گفت من به این اهتمامی داشتم. اهتمام یعنی اهمیت. و گفتیم هر چی رو انسان مقدم بداره چیه؟ اهتمام بهش. به این اهتمامی داشتم. گفتن چرا؟ گفت برای این که یک وقتی در بیابان با شترم گیر کرده بودم، گرسنه بودم، این در اونجا به من کمک کرد و من خواستم تلافی کمک او را کنم، این رو مقدم داشتم. ببینید این معنای اهتمام. در جمله ها هم هر کلمه ای که شریفتر و عظیمتر و مهمتره ما اون رو در عبارت چیکار میکنیم؟ مقدم میذاریم. اسمش هم چیه؟ میگن تقدیم به خاطر اهتمام. روشن شد؟ پس نگفت و هو کثیرون فل قرآن، گفت و هو فل قرآن کثیر. می فرماید و تقدیم فل قرآن بر کثیر برای چیست؟ برای مجرد اهتمام. مثل قول خدا، ای که قوله تعالی، مثال عبارت شارحه. و اذا تلیت علیهم آیاته، هنگامی که تلاوت شود بر ایشان آیات خدا، زیاد میگرداند آیات خدا ایشان رو از حیث چی؟ ایمان. حال ایمان به خدا آوردن یا ایمان به مجاز عقلی آوردن؟ هر دو، هر دو. بله، چون کقولهی نگفته هر دو، یعنی مصنف نگفته ها، شارح که گفته. اسند از زیاده، اسناد داده شده زیاده که فعل الله تعالی هست به سوی آیات، به جهت بودن این آیات سبب چی؟ سبب برای زیاده. مثال دوم یذبح. خب حالا اینجا هم که قوله تعالی نگفته، اینجا چرا نگفته؟ میگیم اگر مصنف اینجا میگفت به طور یقین آیه اول اقتباس داشت، ولی چون اونجا نگفته اینجا هم نگفته، پس آیه اول ایهام اقتباس داره نه خود اقتباس. این نکته رو هم حالا توجه کنید. من عمدن این از خارج نگفتم که این مثال ها بیاد و شما خوب بفهمید که کجا که قولهی گفته و کجا که قولهی نگفته. پس اگر اون آیه اول رو که قولهی نمی گفت و این آیه ها رو می گفت، حتما صنعت چی داشت؟ اقتباس. ولی چون اولی نگفته اینا رو هم نگفته، دیگه نمیتونیم بگیم یقینا آیه اول اقتباس داره، باید بگیم آیه اول ایهام اقتباس داره. حالا ایهام اقتباس یعنی چه؟ یعنی به وهم آوردن و فهموندن اقتباس، یعنی اقتباس به طور ضمنی تقریبا، نه اقتباس علنی آشکار. اسند از زیاده، اسناد داده شده زیاده و حالون که زیاده کیه؟ فعل الله تعالی هست. اسناد داده شده به کی؟ به آیات. لکونه ها به جهت بودن آیات چی؟ سبب. و باز یذبح ابناءهم نسبت تذبیح الذی هو فعل الجیش الی فرعون لانه سبب آمر، نسبت داده شده تذبیح اون چنانه ای که اون تذبیح فعل جیش فرعونه، جیش یعنی به سوی فرعون. چرا نسبت داده شد؟ به علت اینکه فرعون سبب آمره، یعنی سببی است که امر کننده از فرعون نشسته امر میکنه، پس خودش متلبس به فعل نیست بلکه آمر به فعل است. هر دو درسته، ولی سبب آمر آمرون بهتره. ینزع عنهما لباسهما، میکند از اون دو لباس اون دو را. خب نسب نزع اللباس عن آدم و هو فعل الله تعالی حقیقتا الى ابلیس لان سببه الاکل من الشجر. بعد از اون که شیطان آدم را وسوسه کرد که از این شجره ملعون بخور و او خورد، بعد اون چه که نباید بر سر او بیاید بر سرش آورد، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد بدین دیر خراب آبادم. خیلی خوب، اینجا فرعون آمد وسوسه کرد این دو رو. حالا طول داره، اول آدم حوا رو، بله شیطان، اول آمد حوا رو وسوسه کرد و بعد آمد حوا آدم وسوسه کرد و اینها. حالا اونا شکار نداریم. شیطان اینا رو وسوسه کرد که از این درخت چیه؟ بخوری. درست شد؟ اینا خوردن. بعد که خوردن خدا فرمود که باید از بهشت بیرون بریم. اینا رو بیرونشون کرد. خب لباسشون هم کند یا نکند؟ بله، شما باید لباساتون رو هم بکنید. خب حالا لباسشونه کی در واقع کند؟ آیا شیطان چند یا خدا چند؟ خدا چند به وسیله وسوسه کی؟ شیطان. پس فعل فعل خداست. شیطان سبب بود. هم لباسا رو کندند و گفتند که اخرجا، یالا بیرون برید. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. روزه رضوان که کی بود؟ آدم ابوالبشر بود. به چی فروختش؟ به همین گندم. بهش گفتن نخور. چی کرد؟ خورد. پس این اشتباه رو مرتکب شد. از اونجاست که دیگه تمام بنی آدم خطاکار و گناهکار و اشتباهکارن. حالا شیطان هم ما رو گول میزنه؟ اگه نتونه ما رو گول بزنه پس ما ناخلفیم. بله؟ ما رو هم گول میزنه. باید حواسمون جمع باشه لااقل کمتر گول بخوریم. این که هیچ گولمون نزنه این نمیشه. خیلی خوب. چون پدرمونی که گول زده خب ما هم گول میخوریم دیگه. بله؟ معصومین نه. معصومین نعوذ بالله این اشکالا به این صورت نفرمایید. اونها هم بشرن. قل انما انا بشرون مثل. منتها قدرت همین جا نشون داده میشه که انسان اون حالت انسانی درش باشه ولی چنان نفس خودش رو تربیت بکند که او هواها، شیطنتها، شیطانها در نفس انسان تأثیر نکنند. ما هم البته میتونیم اون همه قدرت داشته باشیم مثل سلمان فارسی، ابوذر غفاری، اما به درجه معصوم باز هم نمیرسیم. اون مقامی دیگر است و اون قدرتی دیگر. ما میتونیم خودمون رو، ایمانمون رو تقویت کنیم، روحمون رو تقویت کنیم، قوی بشیم در مقابل شیطنت‌ها، هواهای نفسانی، ولی البته به حد معصوم نخواهیم رسید. علی ای حال معصوم هم بشرن و عظمتشون همینه که با وجود بشر بودن این همه قدرت داشتن. و الا این که میگن انسان از ملک بالاتره برای همینه. ملک اصلا قدرت معصیت نداره ولی انسان که میتواند وساوس شیطان در او تأثیر کنه اگر بتونه خودش رو حفظ کنه این ارزش داره.
آقا چرا حوا گله آدم میکنه در صورتی که خودش خیلی گول داری بسار؟
خب حالا اولا که شعر نیست، این آیه قرآنه. بله. بعدش هم حالا اگه در این باره صحبتی دارید بعدش که دیگه خیلی طول نکشه. می فرمایند که وهوه و حالون که نزع لباس فعل الله تعالی هست. حقیقتاً این نسبت داده شد نزع لباس به کی؟ به ابلیس. به علت این که سبب کندن لباس چیه؟ اکل از شجره. و سبب اکل چیه؟ وسوسه کی؟ شیطان. و قسم دادن شیطان اون هر دو را. قسمشون داد. اونا باور نمی کردن. با قسم گولشون زد. باور نمی کردن. قسم داد اون هر دو را که انهو، ضمیر انهو به کی می خوره؟ به شیطان. لهما یعنی برای اون آدم و حوا، لمن ناصحین، قسم خورد که من نصیحتگرم. خورد همان شوم بدختر قسم، پند و نصیحت به شما میدهم. وقت قسم خورد باور کرد. مثال سوم، شجر ناصحه؟ نه آقا، وقتی میخواد صحبت کنید فکر کنید که وقت گرفته نشه. یومن یجعل الولدانه شیبا. اینجا شاهد مثال بر چیست؟ بر یجعلو هست. کی قرار میده بچه ها را پیر؟ خدا. به وسیله چی؟ روز قیامت. یعنی روز قیامت انقدر بلنده و انقدر این روز درازه که بچه ها در اون روز چی میشن؟ پیر میشن. الان در این دنیا یه بچه تا وقتی پیر بشه چند سال طول میکشه؟ 100 سال طول میکشه، 80 سال طول میکشه. اونجا یه روزه بچه ها پیر میشن. پس ببینید روزش چقدر طولانی هست. حالا خدا اینجور میکنه بچه ها رو پیر میکنه یا روز پیر میکنه؟ خدا به وسیله روز. پس فاعل مجازی است و اسناد به زمان داده و زمان چیه؟ سببه. حالا اجازه بدید. یومن نسبون یا نسبه، نسب داده شده یا اینکه منصوب است. اگر نسبون بخونید به معنای منصوبونه، اگر نسبه بخونید به معنای خودشه. نسبه علا انهو مفعولون به، یومن منصوب شده بنابر اینکه مفعولون به باشه. برای چی؟ تتقون، بپرهیزید روزی را که قرار می دهد اون روز بچه ها را چی؟ پیر. ای کیفت تتقون، چگونه پرهیز می کنید در روز قیامت اگر باقی بمانید بر کفر؟ یعنی روز قیامت چجوری خودتون نگه می دارید؟ چجوری خواهید بود اگر الان کافر باشید؟ اون روز قیامت روزی است که قرار می دهد بچه ها را چی؟ شی. نسبت داده شده فعل به زمان و حالون که اون فعل برای خدای تعالی است حقیقتن. و این کلام کنایه هست از چی؟ شدت اون روز و کثرت هموم و احزان در اون روز. یعنی هم روزش طولانیه، هم در اون روز غم و غصه ها چیه؟ زیاده. چون انسان از چی پیر میشه؟ از ناراحتی. در روایت است از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود الهم یورث الحرم، یعنی غم و غصه برای انسان باز می آورد و می گذارد و نتیجه می ده چی را؟ پیری را. لأن شیب به علت این که پیری مما یتسارع، از چیزهایی است که سرعت می کند، عند تفاقم شدائد والمحن، در نزد پیاپی شدن شدت ها و چی؟ مهنت ها. هرچی انسان سختی بیشتر ببره، غم و غصه و اندوه زیادتر داشته باشه، پیریش هم زیادتره. پس یا کنایه هست از بدی اون روز، سختی اون روز، او انطولهی. ای انطوله عطف بر کجاست؟ عطف است ان شدته. بله، عطف بر شدته. کنایه است از طول اون روز و اینکه اطفال میرسند در اون روز به چی میرسند؟ اوان شیخوخه، میرسند به اوان پیری. اوان پیری یعنی به اوائل پیری و دیگه پیر میشن. مثال چهارم، اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان ما لها، در سوره اذا زلزلت. یعنی خارج میگرداند زمین متاعهای گرانبهای خودش رو. از قال جمع ثقل، نه جمع ثقل. ثقلی داریم و ثقلی. ثقل یعنی چیز گرانبها، ثقل یعنی چیز سنگین بی ارزش. میگن فلانی ثقل معده داره، اما ثقل یعنی چیز گرانبها. و از همین قبیلم هست انی تارکن فیکم و ثقلین، بعضیا میخونن ثقلین. من دو چیز ثقل در میان شما گذاشتم، نه، دو چیز ثقل گذاشتم، یعنی گرانبها، کتاب الله و اطرتی. اینجا هم اخرجت الارض اثقالها، زمین اثقال داره، طلا داره، زمرد داره، فیروزه و زبرجد و عقیق داره. همین نفتی که میبینید در حدود شاید بیش از 400-500 به اصطلاح ماده بسیار عالی ازش استخراج میکنند، همین زمین، همین نفت در دل زمینه. حالا روز قیامت زمین اون چه که در دل داره بیرون میریزه، این معادن، این اثقال رو بیرون میریزه. خب حالا زمین میریزه بیرون یا خدا؟ خدا اینا رو کاراری میکنه، زمین چه کار است؟ منتها به سبب زمین، زمین یک تکانی به خودش میده، اون چه در درونش هست بیرون میریزه. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها. وقت انسان اونجا متحیر، این چی بوده؟ اثقال، بله جمع ثقال ظاهرن میشه، بله ممکنه ثقال بشه، حالا باید رجوع به لغت هم بکنیم. میفرماید که و خارج میگرداند زمین اثقال خودش رو، یعنی اون چه که در اون زمین است، از دفائن و خزائن نسب الاخراج و الى مکانه، نسبت داده شده اخراج به مکان خودش که عرض باشه. مکان اخراج، مکان اخراج چیه؟ عرض. و هو و حالون که اخراج فعل الله هست حقیقتن، و هو غیر مختص بالخبر. ما چند مثال برای چی آوردیم؟ برای قرآن، مجازهای قرآنی رو مثال آوردیم. اینجا بحث ما تمام میشه، میرسیم به بحث دیگه که آیا مباحث اسنادی در انشاءات هم جاری می شود یا فقط در اخباریات هست. انشاءالله فردا به این بحث برسیم.